ولعنة الله على اعدائهم اجمعین. این چند خطی که اول بحث داریم روز چهارشنبه خدمت شما دوستان بحث شد، میخواد پیاده کنیم تا ادامه مطلب. منتها یه نکته هست که اون روز هم از خارج نگفتیم، مورد مخالفت بعضی از محشین هم هست، اینو الان عرض میکنم. ایشون فرمودن که اگر ما از عموم دستمون کوتاه شد، استصحاب خیار هم که مشکل داره قائل به فور میشیم. فرمودن که چون از لا ضرر استفاده نمیشه که در آنات بعد هم، آناتی که طرف متمکن بوده از خیار ولی از حق الخیار استفاده نکرده، دلیلی نداریم که این آدم به حکم لا ضرر حق خیار داشته باشه. بعد تلقی میکنن از این مطلب، میگن نه این که مغرض نیست و دلیل نداریم، اصلا ممکنه از لا ضرر استفاده کنیم که از اول زیغه، یعنی از اول باید یا طرف فوراً فسخ بکنه یا دیگه جا برای فسخ نیست. عبارت رو نگاه کنید، بل قد یستظهر ذلک من حدیث نفی الضرر. اینو دیگه دوستان حفظتونه که بل برای ترقیه، میگه بالاتر. این بالاتر روز قبل فرمود که موضوع غیر مخرزه، معلوم شد موضوع مخرز نیست برای آن بعد، میگه بلکه بالاتر، گاهی استظهار میشه ذالک از حدیث لا ضرر. بپرسم از شما، ذالک رو به چی میزنید آقایون؟ ذالک، ذالک رو بزنید به کون. یک کونی داشتیم تو عبارت ها، احتمال کون موضوع الحق، ذالک میخوره به کون. احتمال، بلکه ممکنه استظهار کنیم که موضوع از حدیث لا ضرر فقط همون من لم یتمکن من تدارک ضرره. پس آقا کسی که تمکن من تدارک ضرر و نرفت فس بکنه، این حق فس نداره. مرحوم شهید اینجا عصبانی که به هیچ وجه از حدیث لا ضرر استفاده این مطلب نمیشه که مرحوم شیخ میخواد استظهار کنه. خب تعین رجوع الى اصالت فساد. ببینید آقایون، این تعین میخوره به حرفای قبل. حالا که معلوم شد که موضوع مغرض نیست، لازم هست رجوع کنیم به اصل فساد فسق مغموم. الان حرفاش گذشت روز چهارشنبه، یعنی شک میکنیم در آنات بعد میتونه فسق کنه یا نه. اصالت الفساد میگه نمیتونه، و عدم ترتب الاثر علیه، اثر بر فسق مغمون، مغمونی که سهلنگاری کرده، آن اول نرفته سراغ حقش، مترتب نمیشه بر فسقش چیزی. به عبارت دیگه، و اصالت بقاء آثار العرض. دوستان این بقا رو عطف بر فساد بگیرید، اصالت فساد فسق و اصالت چی؟ بقای آثار عقل، یعنی عقلی که با قابن بسته. فیثبت اللزوم من هذه الجهه، بهرن لزوم از این جهت استفاده میشه، یعنی از جهت استصحاب بقای آثار عقل، از جهت اصالت فساد فسق مقبول، ما میتونیم لزوم رو استفاده کنیم. بپرسن محقق ثانی هم لزوم قائل بود، اما از چه طریقی؟ از طریق اوفو بالعقود. یادتونه دیگه، عموم عزمانی درست کرد.
ایشون هم لزوم و درست میکنه، اما نه از طریق عفو بلغت، بلکه از طریق استصحاب. البته من هذه الجهه یک معنای دیگری هم میتونه داشته باشه که حالا متعرض نمیشم چون فاصله شده بین بحثا. و هذا لیس کاستصحاب الخیار. دقت کنید آقا، از شما سوال میکنم، مرحوم شیخ انصاری کسانی که استصحاب خیار میکردن با تراخی استصحابشون رو قبول کرد یا رد کرد؟ رد کرد. به چه بیان رد کرد؟ فرمود چون شک در مقتضیه، بیانش گذشت دیگه، هفته گذشته، شک در مقتضیه بنابراین استصحاب نداره. میگه این استصحابی که من میکنم مثل او نیست، اینجا شک در رافعه. بارها براتون عرض کردیم وقتی یه عقدی واقع میشه ها، مثل قابن و مقمون که یه عقدی انجام میدن، این قابن و مقمون اگر تا 100 سالم رافعی نیاد عقدشون اقتضای بقا داره. مثل وضو گرفتن آقا، مثل نجس شدن یه چیزی که تا 100 سالم اگر عارضی نیاد ادامه داره. میگه و هازا، یعنی این استصحابی که من کردم نیست مثل استصحاب خیار که شک در مقتضی بود، نه، لأن شک هنا فر رافع، شک در اینجا شک در رافعه. نسخه های ما داره فل واقع. بله بله، این مکاسب تصدیح شدهش فر رافع، حتی فل واقع هم میشه درست کرد ولی ارزش معتبر شدن نداره. نسخه هم که داریم شک در رافع از اون متاجر دو جلدی تصحیح شده فل رافع، دیگه نیازی به معتبر شدن نداره. فل موضوع محرزون، موضوع برای استصحاب محرزه. بپرسم از شما موضوع چیه؟ خود عقد، آثار عقد، عقدی که با قابن بسته محرز استصحاب میکنیم. کما فی استصحاب طهاره بعد خروج المذ. آقا اگر کسی کسی طاهر بود مز ازش خارج شد، جای چیه؟ استصحاب طهارت. شک در رافع یا در مقتضیه؟ در رافع، چون میدونید طهارت وقتی بیاد 1000 سالم مانعی نیاد ادامه داره. اینطور نیست که طهارت بعد 2 سال، 3 سال، 1 ساعت، 1 روز از بین بره. همیشه شک در رافع. چطور اونجا استصحاب جاریه؟ اینجا هم عقدی که با قابن بسته مقبول و نرفته در اولین فرصت فسخش بکنه، شک در رافع داریم، استصحاب میکنیم بقای آثار عقد را. خود فهم وقتن و الحمدلله هازا، یعنی اینا رو بگیر مضافن الی ما قد یقال. آقا اینا رو از خارج گفتیم ها، روز چهارشنبه یادتون باشه، روز چهارشنبه اشاره کردیم که مرحوم شیخ قائل به فوره. یکی از طریق همین حرفایی که خوندیم، استصحاب آثار عقد، اصالت فساد فسخ، همینه که الانم پیاده کردیم. از این گذشته آقا، ایشون میفرماید که یه مورد دیگه هم داریم، حالا نمیگم به عنوان دلیل ولی به درد معید میخوره، که از بعضی ها گفتن، خود شیخ قبول نداره، بعضی ها گفتن آقا اگر ما به مقبون اجازه بدیم که هر وقت دلش خواست بیاد برای فسخ ولو با تراخی، میدونید چه کار میکنه؟ قابن بیچاره رو کلافه میکنه، هی امروز و فردا میکنه، فسخ نمیکنه. ولذا علما در مشابه این مطلب قائل به فور شدن. کجا؟ اونجایی که یه نفر فضول، یا به قول ایشون فضولی، یک نفر فضولی مال یه بنده خدایی رو بفروشه، مراجعه کنن به مالک بگن آقا اجازه بده، بگه حالا باشه. یه بنده خدایی در عقد نکاح فضولتن یه دختری رو برای یه نفر به ازدواج در بیاره، بعد به خانم مراجعه میکنن که اجازه میدی این عقدی که ما بستیم در مورد تو، بگه حالا صبر کنید. نه این مرده بیچاره جواب بله بشنود، نه جواب نه. میگن درست نیست، مالک اجازه باید در اولین فرصت اجازه بده. نده ضرر میکنه طرف مقابل. اینجا هم مقبون اگر اجازه بدیم که تراخی درسته هر وقت دلش خواست 5 سال دیگه، خب این قابل ضرر میکنه. البته ایشون داره فتعمل، فتعملش هم میدونید میتونه اشاره به این باشه که داره وسیله تعمل، که آقا ما قابلو که دست و پاشو نبستیم، قابل هر تصرفی دلش میخواد بکنه. البته تصرفش لرزان هست، چون ممکنه مقبون بیاد و کاسه و کوزهشو به هم بزنه، اما اینطور نیست که محروم از تصرف باشه. مضافاً الی ما قد یقال و هنا، علاوه بر اینه که من گفتم یه چیز دیگر هست، گاهی اینجا گفته میشه گاهی در مشابهش. مشابهش کجاست؟ من اجازت عقد الفضولی، اگر فضولی یه عقدی ببنده، مثلا بیعی انجام بده یا نکاحی انجام بده یا غیر عقد و نکاح، مگه معامله فقط بیع و مرادش از عقد بیع بگیرید و الا نکاح هم باز داخل در چیه؟ داخل در عقد دیگه، عقد فضولی، نکاح فضولی و غیر این کاری که انجام بده، اگر فضولی یه کاری بکنه، من ان تجویز تأخیر فیها، اجازه تأخیر در اجازه، بپرسن از شما تأخیر در اجازه یعنی چه؟ یعنی به مالک اجازه بگیم هر وقت دلت خواست اجازه بده. خب این ضرر اون علی من علیه الخیار، در مثل ما نحنفی ضرر بر کسی که خیار بلشه، کی خیار علیهش هست؟ قابن. خب ضرر میکنه قابن و فیه تعملون، که تعملش هم عرض کردم. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید، در واقع بحثای روز چهارشنبه بود که پیاده کردیم و ای کاش فرصت بود و همون موقع پیاده میشد درد سرش هم کمتر بود. و اما بحث جدیدی که به عنوان اولین مطلب در درس امروز داریم، دقت کنید. ببینید مرحوم شیخ قائل به فور شد، درسته؟ ایشون قائل شد که مقبون باید فوراً اقدام کنه. حالا سوالی که هست اینه، من اینو روز اول یعنی یک شنبه هفته گذشته عرض کردم، متأهل ایشون بعد از این مراحل الان داره بحث میکنه. بحثی که هست اینه که آیا این فوری که ما گفتیم فور حقیقیه، عقلیه، یعنی مقبون باید فور فور، اون روز میگفتیم فور فور، اگر آب و آتش هم دستشه به قول معروف بذاره زمین و این معامله رو فرض بکنه، چون مقبون شده باید فوراً فرض کنیم، یا نه آقا این قضام دیگه هی فور فور و آب و آتش دستشه بذاره زمین، اگه این کار بکنیم که حرج میشه برای این بنده خدا، خیلی وقتا حرج میشه، نه فور قرصی مراده، فور قرصی مراده، یا حتی اوسع از فور قرصی، یعنی بگیم که فور حتی عرفن هم نه، یه حدی وسیع‌تر. مثلا اگر عرف فرض کنید شب تا صبح رو منافی با فور میبینه، بگیم این مقدار اشکال نداره، یه مقدار وسیع‌تر. قهرا یکیش هم میشه تراخی که دیگه خیلی گسترده میشه. پس ببینید اگر قائل به فور شدیم، فور عرفی، فور عقلی یا وسیع‌تر از فور عرفی و فور عقلی، یه چیزی مثلا بین فور و تراخی، یه همچه چیزی. ایشون میفرمایند که ادله‌ای که من براتون آوردم مثل همون ترسک به لازرر یا حد استصحاب، اون ادله اقتضا میکنه فور عرفی را، اما فور عقلی ندیگه، اون وقتی نداریم. به قولشون بعضی وقتا اصلا فور عقلی ضرر میشه، مشکل درست میکنه برای مقبول. پس بنابراین فور عرفی، اما دیگه اوسع از فور عرفی ندیگه، مگر دلیلمون این حرف آخری باشه. بپرسن از شما کدوم حرف آخری؟ همین معیدی که آوردیم ها، که اگر مغبون زود اقدام نکنه قابل مشکل براش پیدا میشه، من علیه الخیار مشکل میشه، او ضرر میکنه، او در تنگنا قرار میگیره. آقا اگر اونو گفتیم حتی فور عرفی هم لازم نیست. میدونید تا چه میتونه تأخیر بیاندازه؟ تا وقتی که من علیه الخیار در تنگنا قرار نگیره. اینه که ایشون میگه آقا تمام عدد حرفی که ما داریم، دلیلی که ما آوردیم، جز این مؤید آخری اثبات فور عرفی میکنه. بله اگر این مؤید آخری رو قبول میکردیم به عنوان دلیل، این که وسیع‌تر از فور عرفی هم دلالت میکرد. لکن بین علما آقایون جناب علامه رو داریم که ایشون بالاتر از فور عرفی فرموده. حالا برای اینکه مطلبش خوب جا بیفته یه توضیحی میدم. ببینید اولا ایشون خودش قائل به تراخیه، جناب علامه در بحث خیار عیب اونجا بحث کرده که میدونید اینا فرق نداره، خیار عیب و قبل و اینا رضانش یکیه، ولو مرحوم سید میفهمد فرق داره، ولی شیخ حداقل معتقده که اینا فرقی نداره. ایشون آقا در خیار عیب فرموده که من قائل به تراخیم، اگر مثلا مشتری متوجه عیبی در مبیع شد لازم نیست فوراً بره فصل بکنه، میتونه با تراخی بره. بعد فرموده بعضی ها مثل شافعی از اهل سنت، اینا قائل به فوراً فور عرفی، مبادرت عرفی. بعد رو بیان شافعی آقا مثال زده، گفته هاره که شد فور عرفی و مبادرت عرفی، بنابراین دیگه دویدن لازم نیست. تو تذکرش هست که اگه مثلا سوار علاقه یا هسته یه سیخی به اینها بزنه که سریع‌تر برن، لازم نیست. اگه داره غذا میخوره، داره لباس به تن میکنه، داره مثلا در یه جایی رو میبنده، بگیم نه آقا برو اول فحص بکن بعد بیو برای این کارها، گفته هیچ کدوم اینها منافات نداره. حتی آخر کار که اینم فرموده اگر وقت نماز نزدیکه مثلا سعی کنه وقت داخل بشه نماز رو بخونه بعد بره برای فحص. مرحوم شیخ انصاری آقا از این مثال هایشون میخوان استفاده کنن که جناب علامه فور عرفی که هیچ وسیع تر از فور عرفی میگه، میگه فور عرفی لازم نیست بلکه وسیع تر. البته بعد ایشون اشکال میگیره شیخ انصاری، میگه اینایی که شما شمردید و گفتید اینا عذر عرفن و لذا اگر خودشو مشغول این کارا بکنه اشکالی نداره، خب اینا کدومش عذر میشه؟ نمیدونم چقدر یادتونه روز یک شنبه هفته پیش من عرض میکردم اصولا دوستان فسخ کردن خیلی کار نداره. اون رو چی گفتیم؟ یه فسختو میخواد. آقا فسخ که میگیم آقایون، خیلی از دوستان حواسون به این میره که معنیش اینه که مجددا جنس و بار ماشین کنه ببره در مغازه اون آقا و جنس رو مثلا تحویلش بده. خیلی ها تو ذهن مفتدی ها فسخ این میاد، چون خودمون وقتی فسخ میکنیم این کارو میکنیم، جنس رو برمیداریم میبریم تو مغازه. خب اگر این بود بله، اگر اینا بود مثلا اگر اول شب متوجه فسخ میشد باید صبر کنه تا کی؟ تا صبح مغازه ها باز بشه ببره. یا اگر مثلا وقت نماز نزدیکه بگه خب حالا برم ماشین بگیرم بار بزنم ببرم، خب نماز رو میخونم بعد میرم. ولی نکته دقیق دوستان اینه، اون روز ما عرض میکردیم فسخ بحث ما در اینه که فوراً فسخ کند یا نه. فسخ کردن هم که متوقف بر مقدمات نیست. جناب علامه که میگه اگه نماز داره میاد صبر کنه نماز رو بخونه بعد فسخ بکنه، میگه مگه فسخ تو گفتن چقدر کار داره؟ حتی لازم نیست به گوش قابلم برسه، بعد برسونه. ما الان بحثمون اینه که مقبول فوراً باید فرض کنه یا نه، نمیگیم فوراً جنس رو پس بده یا نه، که اونا مراحل بعده. بله اگر گفتیم فرض کردن علاوه بر فسخ تو که شرطشه رسوندن جنس به قابل، تحلیل دادن به قابل، اینا هم لازمه. ممکنه اینایی که جناب علامه فرموده به عنوان عذر حساب کنیم، میخواد پیاده کنیم صحبت. ثم ان مقتضا مستند الیه للقوریه، سپس یه مطلب جدید، مقتضای ادله‌ای که استناد شد به اون ادله برای فوریت، غیر از این مؤید آخری. ببینید ایشون حاضر نیست این آخری رو دلیل حساب کنه، میگه در حد مؤید به درد میخوره. همین که گفتیم قد یقال ها که تشبیهش کردیم به باب فضولی، غیر از این آخری که عرض کردم فوریت رو اقتضا نمی کنه. این یه چیزی بین فور و تراخی، تا وقتی که قابل ضرر نکرده، اما غیر این آخری مقتضای عدله فوریت و عرفیه. چون اکتفا کردن بر فور حقیقی، لأن الاقتصار علی الحقیقیه، ما از خارج چی تعبیر می کردیم آقایون؟ فور عقلی. اگر اقتصار کنیم هر جن علی ذلخیار، این مشکل برای ذلخیار درست میکنه. فلا ینبغی تدارک الضرر به، تضاوان نیست که شارع تدارک ضرر بکنه به اینی که حرجه. ضمیر رو به حرج بزنید، یه چیزی که خودش حرجه. حالا یکی به شیخ امثالی بگه جناب شیخ اگر بنا شد سخت و کار حل بکنه، این بگیم فور عقلی هم هست، حرجی در کار نیست. مگر دیگه خیلی شورش در بیام، یعنی یا بگیم همون ثانیه‌ای که به ذهنش میاد دیگه خیلی عقلش بکنیم، وگرنه فسخت و گفتن چه حرجی داره؟ به هر حال جای بحث دوستان خارج از مکاتب خیلیه. بگذاریم و زائد و علیها لا دلیل علی. بپرسم از شما ضمیر علیها رو به کی میزنید آقایون؟ حقیقی یا عرفی؟ آفرین، عرفی دیگه. حالا که بنا شد فور عرفی باشه، زائد بر فور عرفی دلیلی برش نیست، مگر استصحاب، استصحاب خیار، که اینم آقایون فرض اینه که ما قائل به فور شدیم. قائلین به فور اتفاق دارن که استصحاب خیار درست نیست، لذا میگه مگر استصحاب خیار بکنید. که اینم المتسالم علی رده، همه توافق بر ردش دارن، البته بین قائلین به قول، بین اهل حاضر قول. ولکن الذی یظهر از تذکره در خیار ای، بنابر قول به فوریتش، این نسخه ما یه زمین کم داره، بناءً علی القول به فوریته، گفته اگر قائل به فوریتش بشیم ظاهر میشه از علامه ما هو اوسع من الفور العرفی، وسیع‌تر از فور عرفی. در واقع آقایون یه چیزی بین تراخی با فور عرفی. حالا عبارت رو میاریم ببینید که ازش در میاد یا نمیاد. قال جناب علامه خیار العیب لیس علی الفور، این نظر خودش، خیار عیب فوری نیست، علی ما تقدم، خلافاً لشافعی و انهو اشترت الفوریه و مبادرت بالعادت. یعنی شافعی گفته که فور و مبادرت عرفی، بالعاده یعنی عرفی لازمه. بعد علامه داره که فلا یؤمر بالعد. حالا دوستان ببینید، من یه سوالی اینجا مطرح میکنم، این سوال رو من یادم همون وقتم که میخوندیم من برام بود، الانم هست، یعنی حل نشده. محشینم مثل اصفهانی، ایروانی، مامقانی، شهیدی، سید، این حواشی معروفی که ما مراجعه میکنیم و باید مراجعه کنید، اینا هیچ کدام این مسئله رو متعرض نیستن. و اون اینه که آیا علامه میخواد قائل بشه به، حالا در فرض که از تراخی دست برداره، میخواد ثابت کنه فوری اوسع از فور عرفی، یا نه همون فور عرفیه. مثلا تو مثال ها یه مثال میزنه که ممکنه ما قبول نداشته باشیم. توجه میکنی؟ شیخ انصاری داره به علامه نسبت میده کی را؟ داره نسبت میده که ایشون فوری رو قائل شده در فرضی که از مبناش دست برداره، چون مبناش تراخیه، فوری رو قائل شده که اوسعی از فور عرفیه. عبارتی که میاره الان میخونیم، گوشی دستتون باشه ببینید، عبارتی که علامه داره دلالت نمیکنه بر فوری اوسع از فور عرفی، ولو ممکنه در بعضی از مثالی که علامه زده ما مناقشه داشته باشیم، بگیم این مثال با فور عرفی منافات داره، اما غیر اینه که بگیم نظر علامه اینه. عبارت رو نگاه کنید، میگه لکن الذی یظهر از علامه بنابر قول به فوریت اوسع از فور و عرفی. ما میخوام بگیم نه آقا، از علامه اوسع در نمیاد، ولی تو مثالاش ممکنه شما مناقشه داشته باشید. ببینید اون وقت شاهدش هم اینه، میگه که خیار ای فوری نیست، خلافا لشافهی که میگه فور و مبادرت و عرفن، بعد مثال شروع میکنه، بله مثالاش ممکنه غلط باشه. میگه فلا یعمر و بالعدد. بپرسم از شما آقایون، این فلا یومر متفرع بر چیه؟ این متفرع بر کلام شافعیه. حالا که بنا شد فور و مبادرت بالعاده یعنی عرفی، حالا که بنا شد اینا شرط باشه، پس دیگه دستور به دویدن نمی کنن. یعنی به مفهوم بگن بدو برو فرض کن، نه بله بالعدد غلطه، بله. فلا یومر و بالعدوه یعنی دویدن، ولی رکس یعنی چه آقایون؟ رکس بین دویدن و راه رفتن آرام، قدم بلند برداشتن. نمیگن آقا قدم تو تون کن برای رکس کردن، چنانچه و انکان مشغولن به سلاتن او اکلن او قضاء حاجتن فله الخیار الى ان یفرخ. اگر داره نماز میخونه یا غذا میخوره یا مشکلی رو داره حل میکنه، ممکنه بهش میگیم شما حق خیار داری تا فارغ بشی. و کذا لبت تلع این دخل وقت هذه الامور، اگر مطلع بشه که کلا سرش رفته یا مطلع به عیب بشه، چون بحث علامه تو عیب دیگه، اگر مطلع به عیب بشه در حالی که یکی از این امور وقتش داخل شده و میخواد مشغول بشه، وقت نمازه، خب یا مثلا وقت نماز خیلی نزدیکه که دیگه الان میخواد مشغول بشه، گفته فلا بحث اجماعا، اجماعا اشکال نداره. ببینید پای اجماع رو هم که میکشه تو کار، یه مقدار مطلب رو سخت میکنه برای کسانی که در اجماعات این مقدار متعبدن. این خودشون اشاره میکنه، اجازه الان اشاره میکنه حضر نفرمان. و کذا لولب سوبن، اگه داره لباسی میپوشه یا میخواد لباس بپوشه یا دری رو ببنده، حتی لب تلع علل عیب لیلن فله تأخیر الان یسته، اگر شب مطلع بشه میتونه بذاره برای صبح، و این لم یکن عذرون، ولو هیچ عذری هم نداره بذاره برای صبح برس بکنه. وقت سره فی شفعه، این عبارت در خیار عیب بود در کتاب شفعه، شکی نیست. فلای عمر، نه ببینید عبارت رو گفتم، اینا اصلا رو بحث فوریته، یعنی وقتی میگیم تراخی کس احتمال میداده که باید دستو به دویدن باشه، دقت کنی چون محسن نسیم. وقت سر رحف شفعه، در شفعه بنابر قول به فوریت همه بلند برداشتن تا آخر دیگه، یه عبارتی شبیه این، و جعلها من الاعضاء، و قرار داده این امور را جزء عضو. و صرحت شفعه، باز در کتاب شفعه فرموده لا یجب المبادره على خلاف العاده، مبادرت عقلی، مبادرت بر خلاف عادت لازم نیست. تو شفعه میگه مثلا اسبشو یا مرکبشو سیخ بزنه که سریع برسه مثلا به بایه، به فروشنده که صرف بکنه، لازم نیست، این خلاف عادت واجب نیست. و رجع فی ذلک کلیه الی عرف باید مراجعه بشه در همه اینها به عرف. بپرسم از شما آقایون، در همه اینها یعنی چه؟ بله، ذالک مراجعه میشه در ذالک به عرف، یعنی در فور و تراخی به عرف. نه، ببینید، ایشون نگفت که اگه داره نماز میخونه، اگه داره قضا میخوره، اگه لباس میخواد بپوشه، اگه میخواد در ببنده، اینا رو به اشکال نداره. حالا یه رندی سوال میکنه که خب حالا فرض کنید یه کسی 4 ساعت معطل کنه بگه من دارم قضا میخورم، بله؟ یا مثلا 1 ساعت معطل کنه بگه دارم لباس میپوشم، میگه نه، لباس پوشیدن که من میگم عذره، قضا خوردن که میگم عذره، ضرر به فور نمیزنه، باید اینها حد معمول باشه. حالا یک کسی میخواد 4 ساعت خودشو معطل سر سفره بکنه که این معصوم نیست که. و مراجعه میشه در این اموری که من گفتم، یعنی از نظر مقدار زمانی، قضا خوردن، لباس پوشیدن، چی و چی و چی، مراجعه میشه به اور. خلاصه میدونید میزان چیه؟ راحتتون کنم. و کل ما لا یعد تفسیرا، هر کاری که کوتاهی حساب نشه، لا یبطل به شفعه، شفعه باطل نمیشه. چون بحثش راجع به شفعه بوده، شفعه رو میگه. حالا بحث ما که راجع به خیار قبنه، چی رو میگیم؟ خیار قبنه میگیم. و کل ما یعد تقصیرا و توانیا فی طلب و انه مدقتن لها، هر کجا کوتاهی و سستی، توانی یعنی سستی کردن در طلب حق باشه، مسقط حق شفعه است. قهرن در مانعنفی هم هر چی که تقصیر و کوتاهی باشه در اعمال حق خیار، مسقط حق خیاره. انتها کلام جناب علامه. خب دوستان، کلام رو ملاحظه کردید؟ هیچ کجای این کلام نداره که ایشون میخواد بگه اوسع از فور عرفی، بلکه اون عبارت بالا دلالت میکنه که مرادش فور عرفیه. ولی در مثال زدن، مثلا ایشون گفت نماز که داخل بشه لطمه نمیزنه به فور عرفی، در رو اگر ببنده، لباس بپوشه، خب ممکنه ما بگیم نه، اینا با فور عرفی جمع نمیشه. وقتی عرفن میگن این کارو بکن، یعنی اولین فرصت نیه که بگو در رو ببندم، لباس بپوشم، نمیدونم غذا بخورم، حالا اول وقت اول نماز بخونم، اینا ممکنه عرف منافی ببینه. ما مناقشه با علامه در مثال داریم، غیر از اینی که بگیم ایشون اوسعی از فور عرفی گفته. خب حالا ببینیم شیخ چی میگه. شیخ میگه والمسئلت لا تخلو عن اشکال، انصافا مسئله خالی از مشکل نیست. مثلا اینایی که ایشون عذر قرار داد، به نظر من شیخ انصاری اینا عذر نیست. لأن جعل حضور وقت صلات، که گفت اگه داره وقت داخل میشه نماز رو بخونه بعد، یا دخول شب، ولو هیچ عذری هست، آخه یه دفعه شب مثلا نمیتونه فست بکنه، یه دفعه نه عذری نیست، فقط شب بودنه. آخه علامه گفت و همین صرف شب بودن، دخول وقت نماز، دخول شب، اینو قرار دادن عذر در ترک فست، فسته که به چی محقق میشه؟ به یه گفتن فسختو، المتحقق به مجرد قولی فسختو، این لا دلیل علیه. بله میدونید شب و نمیدونم وقت نماز اینا چه عوض حساب میشد؟ اگر ما فسخو چی معنا میکردیم؟ اگر میگفتیم رسوندن به قابن و تحویل قابن دادن و اینا، نعم، لو توقف الفرس علی الحضور عند الخط، اگر فرس کردن متوقف بر این بود که برن پیش طرف مقابل، پیش قابل یا پیش قاضی، یا مثلا متوقف بر شاهد گرفتن بود، مثل که مثلا نظر فقهای این بود که هر که فرس میکنه دو تا شاهد هم بگیره که بعد مشکل دادگاه پیدا نکنه، توجه ما ذکر، اینه که ایشون گفت درسته. تازه اونم فل جمله. میدونی چرا فل جمله؟ چون مثلا بعضی وقتا شب هست آقا، خب شب باشه، قابن روبرو خونه روبروشه، قاضی هم اگه بگیم نیازه، قاضی هم خونه بغلیه، خب بازم شب به مجرد شب بودن عذر نیست. لذا میگه بازم اونی که ایشون گفت فل جمله درسته. مع ان قیام دلیل علی مشکل. اصلا آقا دلیل بر این مطلب مشکله. ببینید این مع چی میخواد بگه؟ اصلا ما فرض کنید نظر علامه رو پذیرفتیم. گفتیم مثلا شب عذره. خب فوقش مشکله. چه دلیلی داریم که این عذر حساب میشه و میتونه تا صبح تأخیر بیاندازه؟ اولا که ما گفتیم به مجرد فسخ تو تمام میشه، درسته؟ اگر فرضم کردیم که باید جنسو ببره پیش قابن، تحلیل قابن بده، بازم نمیتونیم حرفی که علامه زد بزنیم. مثلا یکی از حرفی علامه چی بود؟ این بود که داخل شدن وقت نماز، خب داخل شدن وقت نماز این درسته نماز اول و خیلی خوبه مطلوبه، اما این عذر حساب نمیشه. قابل میگه میخواستی جنس منو بیاره، اتفاقا اول نماز من مشتری داشتم. لذا ایشون میگه اگرم بگیم که پس متوقف بر مقدمات هست، یه مقدار حرفشون روبرا میشه، از همینم برمیگرده، میگه همینم دلیل نداره. لذا در نهایت فرمایش علامه روبرا نی. مگر این که آقا کسی دلیل و لازرر قرار بده که علامه قرار نمیداد و بگه مبادرت و عرفی در مقبون ضرره، که خب میدونید همینم مشکله. عبارت نگاه کنید، ما ان قیامت دلیل علی مشکلون، قیام دلیل بر او. بپرسم از شما ضمیر علیه رو به چی میزنید؟ قیام دلیل بر او، بزنید به ما ذکره. قیام دلیل بر آنچه که علامه فرمود، تازه در فرضی که فسخ مقدمات بخواد، تازه قیام دلیل بر مطلب ایشون مشکله. مگر اینکه قرار داده بشه دلیل بر فوریت، لزوم اضرار لمن علیه الخیار. بگیم دلیل و فوریت همون معید بالا، اینو من از خارج دیگه نگفتم. بگیم این که میگیم فوریت شرطه به خاطر این که قابل ضرر نکنه. خب اگر آقای قابل کی ضرر میکنه؟ وقتی که مقبون جدا سهلنگاری بکنه. اما اگر سهلنگاری نکنه ولو اوسع از فور عرفی باشه، من علیه الخیار ضرری نمیکنه. لذا میفرماید که عبارت رو قصد کنید، مگر این که دلیل بر فوریت همون معیدی که خوندیم بالا، لزوم اضرار بر قابن باشه تو مثال ما، فیدفع ذلک به لزوم المبادرت العرفیه، که باید جلوگیری بشه از این ضرر، از این اضرار به مبادرت عرفی، به طوری که لا یعد متوانیان فی، به طوری که شمرده نشه مقبون سهلنگار در اعمال حقش. اگر این باشه فانهازا هو الذی یضر بحال من علیه الخیار، این سستیست که ضرر میزنه به حال قابه. یه دفت دیگر خارجیم، ببینید اگر فور عرفی رو ترک بکنه ضرر به حال قابه نمیزنه، اما اگر فور عرفی گذشت اوسعش هم گذشت، بازم سراغ حقش نرفت، اون وقت میتونه بگیم من علیه الخیار داره ضرر میکنه. اصلا این بالا گفتیم یه حرفی که همین هم ضرر نمیکنه، برای این که هر تصرف قابل دلش بخواد میتونه بکنه. مگر این که باز جواب بدید دیگه، درست هر تصرفی دلش میخواد میتونه بکنه، ولی مقبون بعدا میاد کاسه کوزه قابل رو به هم میزنه، باز از این جهت ضرر میکنه. می‌فرماید که فإن هذا، بپرسم هذا رو به کجا می‌زنید؟ توانی که از متوانیان در میاد، این سهل‌انگاری کردن ضرر می‌زنه به حال قابل، به حال من علیه الخیار، از جهت عدم استقرار ملکش، بنده خدا ملکش متزلزل دیگه، و کون تصرفاتهی فی معرض النفس، از این جهت که در معرض نفسه. لکن عرفت تأمل فی حاضر دلی، اینم که ما بالا گفتیم و فیه تأملون فل انصاف و انهو. حالا آقا هیچ راهی نداریم مگر اینکه بگیم اگر اجماع علامه درست بود. بپرسم از شما، اجماع علامه بر چی بود؟ بر اینکه لباس پوشیدن، در بستن، شب رو تا صبح تب کردن ضرر نمیزنه. میگه اگر اجماع داریم که این امور ضرر نمیزنه، خب اشکال نداره. وگرنه این امور تا حدی که با فور عرفی بسازه هیچ، هر مقداری که اوسع باشه دیگه درست نیست. رضا میخواد که ان تم الاجماع الذي تبدن عن العلامه. اجماع بر چی بود؟ بر عدم بحث به امور مذکوره و عدم ضرر زدن امثال این امور در فوریت. خب بهوه ما چاکر اجماع هستیم. و الا وجب الاقتصار على اول مراتب امکان انشاء الفرد. از شما سوال میکنم اول مراتب چی هست؟ همون فور عرفی دیگه، چون ایشون فور عقلی هم قائل نیست. حالا دوستان یه نکته رو عرض کنم و مطلب بعد چیزی نداره، بخونیم دقت کنید. البته مطلب تکراریه، ما از حرفای گذشته اشاراتی داشتیم و اون این که دوستان میگفتیم که ولو فسخ یه فسخ تو بیشتر نمیخواد، ولی اگر فور عقلی هم باشه خیلی مضمون مشکلی پیدا نمی کنه. ولی بعضی وقتا نیاز به چی داره؟ بینم حرف ما رو یادتونه، نیاز به فکر کردن. بله نیاز به فکر کردن داره. شاید این فور عقلی که ما شیخ داشت حرج برش نه به خاطر گفتن فسختو، بلکه به خاطر این که دیگه نمیتونه فکر کنه. اگر گفتیم فور عقلی، فوقش یک دقیقه دو دقیقه میتونه، انسان گاهی در یک دقیقه دو دقیقه نمیتونه فکرشو جمع بکنه که تصمیم بگیره فسخ کنه یا نکنه. پس حرج بودن نه به خاطر گفتن فسخ، بلکه به خاطر این که فکرشو نمیتونه متمرکز بکنه. خب قهرن در این صورت باید بگیم فور عرفی. شاید هم یه راهی باز بشه برای اوسع از فور عرفی، بگیم چون میخواست فکر بکنه. فرض کنید معامله مهمیه که زود نمیتونه تصمیم برای فسخ و غیر فسخش بگیره، خب اینجا قهرن باید بگیم که اوسع از فور عرفی، البته اگه دلیل اختضا بکنه. خب بگذرم. و اما دوستان آخرین مطلبی که در درس امروز داریم اینه که اگر ما قائل به فور شدیم، حالا یا فور عرفی یا عقلی یا اوسع از این دو، دیگه حالا مبنا رو کار نداشته باشید، اختلاف مبانی رو، اگر قائل به فور شدیم، یک کسیست که مکاسب نخونده نمیدونه مقبون حق الخیار داره، معامله شد فهمیدم کلا سرش رفته ها، ولی چون مسئله بلد نبود حق از حقش استفاده نکرد، آیا حق این آدم هم ساقط میشه؟ یا ما قائل به فور که شدیم فقط برای عالم قائل شدیم، وگرنه این جاهل هر وقت مسئله رو یاد گرفت اون وقتی که باید فوراً حقش رو اعمال کنه. ایشون میفرماین که تمام این حرفی که ما راجع به فور زدیم مال عالمه، وگرنه جاهل آقا هر وقت متوجه مسئله شد که میتونه فرض بکنه همون موقع باید فرض بکنه، یعنی اگه دلش خواست میتونه فرض بکنه. بله بعد از علمش دیگه فوریه، اما اگر یک سال دو سال مسئله رو نمیدونسته حق ساقط نیست. فقط اینجا دوستان یه اشکال تو ذهن میاد. چه اشکالی؟ اشکال این که خب ایشون نمیدونسته، مگه جهل به حکم شرعی عذره؟ خب میخواست بره مسئله یاد بگیره، میخواست بره فحص بکنه احکام خدا رو، نرفته فحص بکنه، خب یاد نگرفته. ایشون میگه باشه این جهل عذره، اگه خیلی سختتون رو قبول کنید براتون دلیل میاریم. مدرک خیار قبل چی بود؟ لازرر بود دیگه، عمده مدرک لازرر بود که میگفت این آقا باید تدارک ضررش بکنه. خب این لازرر عامه. بله آدمی که بداند و حقشو اعمال نکنه لازرر نمیگیردش، اما آدمی که جاهله حالا کوتاهی کرده یا نکرده، لازمه میگه که حقش که محترمه. حالا یه نفر نرفت مسئله یاد بگیره دیگه حقش محترم نیست، مالش محترم نیست، خب این آدم میتونه فرض بکنه. از این گذشته اگر بگیم آدم جاهل نمیتونه چون نرفته احکام خدا رو یاد بگیره، حالا اگه یک کسی باشه کلا سرش رفته ولی نمیدونه کلا سرش رفته، فحصم نکرده، بعد یک هفته اتفاقی متوجه شد کلا سرش رفته، این آدم حق داره یا نداره فحص بکنه؟ خب همینجا هم شما بگی چون نرفتی که بفهمی کلا سرش رفته یا نه حق فحص نداری، و حالی که جن و انس میگن این آدم حق فحص داره. پس برابر نگاه دست من میکنید، آدمی که نمیداند حق خیار داره و او کوتاهی کرده در یاد گرفتن حکم الهی، یا آدمی که نمیداند کلا سرش رفته ولو کوتاهی کرده میتونست از دو نفر بپرسه، اینا به مجردی که عالم به حکم شدن یا عالم به قرض شدن حق دارن. عبارت نگاه کنید، ثم ان الظاهر انه لا خلاف، لا خلاف هم که میگه دیگه مطلب خیلی قرص میشه، خلافی نیست در معذوریت جاهل به خیار، معذور است اون مقبولی که به جای الف و لام آقایون بذارید المقبول، چون بحث ما راجع به مقبوله، مقبولی که جاهل به خیاره معذوره در ترک مبادرت، معلومه که این رو مبنای مبادرت دیگه، لعموم نفی ضرر، چون لا ضرر عامه، لا ضرر میگه آدمی که عالم است اولین فرصت میخواد اعمال کنه چطور اون آدمو میگیره، این آقا هم شامل میشه لعموم نفی ضرر. لا فرق بین الجاهل بالقبض و الجاهل به حکمه، اینم آقایون میاره برای رفع وحشت، میگه فرقی نیست بین کسی که جاهل به قبض با جاهل به حکمه، در جاهل به قبض میگن هر وقت عالم شد این منافات با فوریت نداره، خب در حکم همینو میگیم. و لیس ترک الفحص عن الحکم الشرعی منافعا لمعذوریته، این دوستان جواب همون سواله که ایشون نرفته یاد بگیره، میگه باشه ترک فحص از حکم شرعی و یاد نگرفتن حکم شرعی منافات با معذوریت او نداره، یاد نگرفته بد کاری کرده ولی مالش که محترمه، مانند ترک فحص از قبل و عدم قبل. چطور اگر بیتونه فحص کنه کلا سرش رفته و یا نرفته نکنه بعد متوجه بشه حق داره، حکم الهی هم که میتونست یاد بگیره کوتاهی کرده حق داره. ولو جهل الفوریه، ظاهرا نرفتیم دیگه، مثلا الله علیه.